فصل پنجم. نیمه های شب کودک با گریه بیدار شد و مادرش در تاریکی او را میان بازوان گرفته و به آرامی دلداریش داد. به او گفت که اینها فقط آتش بازی است. مادر آنها را آتش بازی می نامید و پسر نمی توانست معنای کلمات او و صداهایی را که از خیابان زیر آپارتمانشان به گوش می رسید بفهمد. او بوی ترش مادر را نفس کشید. مادر او را تکان تکان می داد. دعوت به سکوت می کرد و بارها و بارها می گفت تو دیگه بچه نیستی. اما بوم بوم صداها با بازوان و قفسه سینه زن ساکت شده بود و پسر فکر کرد برای آن شب ترجیح می دهد یک بچه بماند و به زن بچسبد و کمی بیشتر گریه کند تا زن را طولانی تر آنجا نگه دارد. به نظر می رسید زن این را می داند و پیشانی پسر را بوسید و قول داد که صبح به او شیرینی خواهد داد. روز بعد میز برای یک میهمانی مهیا بود. کیک های کوچک تزیین شده با شکر قرمز در بشقاب ها چیده شده بود. به او گفته شد که امروز تولد رفیق استالین است و او باید یک آرزوی خاص برای سلامتی و شادی رهبرشان بکند. وقتی کیکش را میخورد و بزرگ سالان حرف میزدند، پسر به این موضوع فکر میکرد و بی هوا به پایه میز میکوبید تا اینکه مادرش به او گفت دست از آن کار بردارد. بعد گوش سپرد به حرفهای مادر درباره دایی‌اش که در شهری دور به نام ماگنیتوگورسک زندگی میکرد و به تازگی ارتقای شغلی گرفته بود. تکه شکر روی بازویش افتاد. آن را لیس زد و پوستش با رنگ قرمز پوشانده شد. دوباره آن را لیسید و لکه رنگ پهن‌تر شد. عکسی از رفیق استالین روی دیوار بین کتابخانه و در ورودی نصب بود. پس از غذا جلوی آن ایستاد و به دقت نگاهش کرد. نگاه خیره رهبر از بالای سرش عبور کرده و با حالتی نگران اتاق آنها را وارسی می کرد. پشت او پدر خودش برای برخی از همسایه ها که برای شام پیش آنها بودند جوک تعریف می کرد. پسر دعا خواندن می دانست هرچند معنای آن را نمی فهمید. او دستانش را به هم فشار داد و روی صورت توی تصویر روی دیوار تمرکز کرد. انگار این گونه می توانست دعا را درست به او بچسباند و زمزمه‌وار حرف‌های مادرش را تکرار کرد. برایت سلامتی و خوشبختی آرزو می کنم. اما نمی توانست کلمات را در افکارش عمق ببخشد. او آرزو می کرد که بین نگرانی های فزاینده آن مرد بزرگ گنجانده شود. آرزو می کرد که جزئی از آن نگاه خیره شود، همانطور که بازوان مادرش او را قبلاً در بر گرفته بود و برای همیشه بچه او باقی می ماند. نام نوشتن برای رهبران ملت به یکی از تفریحات تعداد زیادی از شهروندان شوروی تبدیل شده بود. وقتی ارتقای شغلی ناعادلانه ازشان دریغ می شد یا وقتی که فروشگاه محلهشان کالایی را نداشت در حالی که آن کالای خاص در اقلام بهداشتی شهری که عموزاده نویسنده نامه در آن زندگی می کند موجود بود، نامه می نوشتند. آنها درباره کمبود فضای زیستی در مقایسه با همسایه خاص معمولاً شخصی با گذشته‌ای سؤال برانگیز می نوشتند. کسی که آنها مظنون بودند، تعداد واقعی جمعیتشان کمتر از چیزی است که گزارش دادند. آنها درباره جوانان شروری که در کوچه پس کوچه های کنار ساختمانشان زندگی می کردند و به مادرشان در راه بازار حمله کرده بودند، می نوشتند. جایی باید برای آنها کار کشاورزی باشد، کانالی برای کندن. آنها درباره سیاست‌هایی که دولتشان اخیراً اتخاذ کرده می‌نوشتند و عقاید خودشان را به عنوان راهی عملی و بالقوه برای موفقیت و پیشنهادهایی برای روش‌های جایگزین که باید مورد توجه قرار گیرد عرضه می‌کردند. دریافت کنندگان این نامه‌ها متفاوت بودند. از معاونان وزارتخانه‌های مختلف تا اعضای کمیته‌ها تا حتی خود دبیر کل، و به رغم حجم هراس‌انگیز این مکاتبات، شهروندان به نوشتن آنها ترغیب می شدند. این وسیله‌ای بود برای دولت تا برای آینده مردم تصمیم بگیرد و به غیر از شبکه بزرگ و دست و پاگیر خبرچین‌هایی که از آنها استفاده می‌کرد، تنها وسیله دولت بود. به واقع اصلا غیر معمول نبود که سیاست جدیدی به اجرا درآید و کمی بعد به دلیل ارزیابی از احساسات مردم دوباره لغو شود. هرگز هم روشن نمی‌شد که پیشگام اولیه این سیاست چه کسی بوده، تا اینکه مشخص می‌شد طرح نامردمی و غیر محبوب است و بیدرنگ از آن عقب نشینی می‌کردند، که در آن صورت هم تقریبا همیشه ایده از صاحب منصبی میان رتبه بود و با دستور کوتاهی لکه‌ای در پروندش پیدا می‌شد که فقدان عجیب و غریب همبستگی با منافع مردم شوروی در دیدگاهش را توجیه می‌کرد و در نتیجه از صحنه سیاسی محو می‌شد. و در مورد خود نویسندگان نامه‌ها می‌توان حدس زد که رضایت خاصی در نگارش مشاهدات، شکایات، نگرانی‌ها و پند و اندرزهایشان کسب می‌کردند. شاید در خور توجه باشد که تعداد وسیعی از جمعیت فقط تا چند سال قبل از آن در شهرهای کوچک و روستاها زندگی می کردند. در حقیقت در ذهن اغلب مردم شوروی به رغم جابجایی عظیم به مناطق شهری، جهان هنوز کوچک و دست یافتنی و به همان دلیل شکل پذیر بود. آنها می توانستند رهبرانشان را مجسم کنند که دارند نامه های آنها را از صندوق های پستیشان بر می دارند. درست مثل خودشان. بین نامه هایشان جستجو کرده و نامه آنها را جدا کرده و بلافاصله با علاقه وافر می خوانند. این حقیقت که به ندرت جوابی به آنها داده می شد اهمیتی نداشت. آنها ترجیح می دادند که رهبرانشان مشغول رتق و فتق امور کشور باشند. با این همه اگر سیاست خاصی کنار گذاشته میشد یا شخص خاصی در شب ناپدید میشد، نویسنده نامه بین دوستانش سینه جلو میداد که بله، این کار او بود. او بود که باعث این مسئله شد. موقع نوشتن نامه درباره ماندلشتام، بولگاکوف بی‌رحمانه به این مسئله فکر کرد. او تصمیم گرفته بود آری از احساسات شدید بنویسد. خرد آرام همیشه جاذبه بیشتری دارد. ابداً اشاره‌ای به آن شعر نمی کرد. فکر کرد خاطر نشان کند چقدر به ضرر دولت است که نویسندگانش را زیر قل و زنجیر ببرد. چگونه آزادی تفکر خلاقیت به بار می آورد و خلاقیت سوخت نوآوری است که موتور محرکه موفقیت شوروی در عرصه جهانی خواهد بود، که همه اینها به نظر خوب می آید. او فکر کرد باید عواقبی را که بازداشت ماندلشتام به بار می آورد برجسته کند. چند یادداشت نوشت و وقتی آنها را از نگاه بی احساس یک رهبر حزب خواند، دلایل بیان نشده برای حبس شاعر به نظر قوی تر می آمدند. آنها را به انسانیت برترشان، به عواطف برترشان، به دیدگاه مدرنشان ارجاع داد. رهبران جهان قدیم ممکن بود نویسندگانشان را جلوی جوخه آتش قرار دهند، اما آنها، قهرمانان عصر جدید، برعکس اجازه دگراندیشی داده و حتی از بحث استقبال می کنند، زیرا آنها برای قبولاندن خود به مردم نیازی به زور و گلوله نداشتند. به درستی، اگر راه آنها بهترین راه بود، چون این چیزهای اصلا ضروری نبود. تعداد یادداشت‌هایی که نوشته بود از دستش خارج شده و سرش را میان دستانش گرفته بود. آخرین پاراگراف را با ناامیدی اضافه کرد. نویسندگان ذاتاً عاشق کشورشان هستند، اما اگر هموطنانشان دیگر آنها را دوست نداشته باشند، پس شاید بهترین جواب این باشد که به آنها اجازه مهاجرت داده شود. بولگاکوف بوی خطر را از کلمات خود احساس می کرد. پیشنهاد خودمختاری و استقلال. وقتی قلم از نوشتن باز ایستاد، قطره مرکب روی کاغذ افتاد و در سراسر صفحه پهن شد. نامه احتیاج به بازنویسی داشت. متوجه ورود او نشد. قیافه مارگریتا به گونه بود انگار در گالری فراموش شده در موزه رو به تعطیلی سرگردان باشد. وقتی متوجه نگاه خیره بولگاکوف شد، از تصور اینکه برای بی اجازه وارد شدن مچش را گرفتند سرخ شد. توضیح داد: در باز بود. کتابی از توی کتابخانه برداشت. کاملا مشهور شدی. همه دارن درباره تو حرف میزنن. میدونستی؟ ناگهان آرزو کرد که کاش همه یادداشت‌ها را نابود کرده بود. گفت: عالیه. سعی کرد به نظر بی تفاوت بیاید، اما به نظر می رسید مارگریتا درماندگی را در صورتش دیده بود. مارگریتا ادامه داد: همه تو را ستایش می کنن. تو روی اصول ایستادی. خیلی ها با چیزهایی که گفتی موافقن. بولگاکوف گفت: بر روزی خوشحال میشن که یه شیشه مربا به چیزی که از خانواده من باقی مونده هدیه کنن. مارگریتا به آرامی گفت: بدون شک. و از دامن زدن به ترحم‌جویی بولگاکوف خودداری کرد. نامه در چه وضعیه؟ نامه را به او داد. مارگریتا دوبار آن را خواند و پسش داد و دوباره در جلد تشویق کننده همیشگی فرو رفت. بولگاکوف پرسید: خوب؟ مارگریتا کمی درنگ کرد. میبخشی؟ فکر میکردم نویسندهی بهتری باشی. بولگاکوف نامه را بررسی کرد و گفت: نویسندهی بهتری هستم. قانع نشدم. خب دارم سعی میکنم با منطق اونها بنویسم. قبل از هر چیز، برای اینکه منطق اونها بود که به دستگیری ماندلشتام منجر شد؟ بولگاکوف گفت: شاید من آدم مناسبی برای نوشتنش نیستم. نامه را روی میز انداخت و با خشم آن چشم دوخت. اتفاقا تو همون آدمی. انگار مارگریتا مجبور بود حقیقت تلخی را توضیح داد. تو عاشق اون بودی. هیچ کس دیگه نمیتونه بهتر از تو بنویسه. واقعیت داشت. او بهترین کسی بود که ماندلشتام داشت. پس او باید برای این کار دوست بهتری برای خود دست و پا میکرد. مارگریتا پرسید: تو واقعا میرفتی؟ اون آخرین خطها منظورمه. من درباره خودم ننوشتم. هرچند احتمالاً درباره خودش نوشته بود. قبلاً به آن فکر کرده بود. در لحظات درماندگی. او خود را در کافه پاریسی تصور می کرد که ورقه های کاغذ را تون تون خط خطی می کرد و کلمات خارجی بالای سرش جست و خیز می کردند. فرانسه تعداد زیادی نویسنده را پناه داده بود تا آزادانه بنویسند. اینجا یکی دیگر از آن نویسنده ها نشسته که لهجه غریبی دارد. این یکی که در آرزوی قهوه روسیش می سوزد. او که مجبور است سکه هایش را انقدر با دقت یکی یکی بشمارد. بعد چه؟ او می توانست بنویسد، اما آیا آنها، پاریسی ها، می خواندند؟ نگرانی هایش در ذات خود بیش از حد کوته نظرانه، بیش از حد روسی نبودند؟ آیا در سرزمین دیگر اصلا این نگرانی ها معنایی دارد؟ او می توانست تصور کند که کارش با علاقه زمینی روبرو شود. با خودش حتی به عنوان یک عجوبه برخورد کنند. تماشاگرانش درباره دنیای او کنجکاف خواهند بود. آنها بعد از نمایش با خوشحالی رهایی به خانه می روند که آن اتفاق مربوط به زندگی آنها نیست. در مکان بیگانه کلمات او بر سنگ خواهند افتاد. حتی دو هفته هم دوام نمی آورند. اما آزادانه نوشتن. حالت چهره مارگریتا مثل کسی بود که هم انگیزه های او را زیر سوال می برد، هم به راحتی آنها را درک می کرد. بولگاکوف می دید که نوعی ارزیابی در حال انجام شدن است. حالتی حاکی از نبود اعتماد. او گفت: رفتن پیچیده است. مگه نه؟ مارگریتا برگشت که برود و بولگاکوف ناگهان احساس کرد اگر او برود تحمل اتاق بسیار سخت خواهد شد و گفت لطفا نرو. تو تازه رسیدی. چای میخوری؟ مارگریتا کتابهای او را نگاه میکرد. نه. طوری نه رو ادا کرد گویی حین صحبت کردن تصمیم میگرفت. فکر کنم بهتره برم. تا که مجبور نیستی جایی بری. مارگریتا با کمی تعجب گفت تو چیزی نمیدونی. پس با قهوه موافقی؟ نه نه متشکرم. ودکا؟ زن کمی لبخند زد. مسئله نوع نوشیدنی نیست. بولگاکوف از جا برخاست و او را به سمت صندلی هدایت کرد و گفت خب مطمئنم مسئله من نیستم. زن هنوز هم لبخند بر لب روی صندلی تعارفی او نشست. فکر کنم چای بهتر باشه. بولگاکوف به سمت کابینت فلزی کوتاهی رفت که همسرش همیشه چای و ظروف دیگر آشپزخانه را برای حفاظت از موشها آنجا نگه می داشت. از زمان رفتن همسرش در آن را باز نکرده بود. در کمی مقاومت کرد و بولگاکوف طوری درون کابینت را نگاه کرد انگار منتظر دیدن چیزی نامطلوب بود. روی زانوها نشست و شروع کرد به گشتن داخل آن. ممکن بود مدتی طول بکشد. گفت
مارگریتا اسم جالبیه. معمول نیست.
اسم مادر بزرگمه. اون فرانسوی بود.
میتونستن اسم مارگریت فاوست رو روت بذارن.
بولگاکوف به سمت او برگشت. جستجویش معلق ماند. میخواست به او بگوید که فاوست اپرای محبوب اوست. مارگریتا گفت فکر میکنم عاقبت خوبی نداشت.
همیشه فکر کردم داستان باید از دید مارگریت گفته میشد. اون شخصیت جالبتری داره. کی آخه به پیر مرده اهمیت میده؟
بعد به صورت زن، به شمایل او بیشتر از دید یک هنرمند نگاه کرد. خطوطش را بررسی کرد. جایی که نور را در خود نگاه می داشت، جایی که سایه داشت. داستان از جایی شروع شد که او به طور غریزی اولین جمله را بر زبان آورد. تو می تونستی جای اون باشی. به نظر می رسید مارگریتا دست پاچه شده. بولگاکوف گفت البته داستان تو متفاوت تمام می شد. چرا گفتگو اینقدر سخت است؟ مردم عادی درباره چه حرف می زنند؟ از خانه مندلشتام بوی زن را به خاطر داشت. تیرگی زیر آستینش، کارهایی که کرده بود. مارگریتا نگاهی به در کرد. بولگاکوف تون صدایش را تغییر داد و گفت
راستش تعداد خیلی کمی نویسنده میشناسم که میتونن روح زنانه رو درک کنن. چه تو نوشته هاشون، چه در بیرون.
میخواست به او اطمینان دهد. مارگریتا لحظه ساکت و آرام ماند و بعد گفت
من اجرای روزهای خانواده توربین رو دیدم. سالها پیش بود.
خواهر النا رو به خاطر دارم. النای تو رو. خیلی واقعی بود. حتی اگه امروز از اون در وارد بشه همین الان.
و به در خیره شد و لبهایش دوباره باز شد.
اصلا تعجب نمی کنم.
با ستایش به مرد نگاه کرد. بولگاکوف این گونه تصور کرد و سپاسگزار بود. انگار بولگاکوف آن شخصیت را برای او خلق کرده بود و با همین یک خلق به زن برای درک و فهمیده شدن همه زنان امید داده بود. یا شاید فهمیدن فقط یک زن. شاید فقط خودش.
به نظر می رسید بعد از حق شناسی، اگر بشود آن را چنین نامید، زن دست پاچه و مضطرب شده بود. شاید زیاد روی کرده بود.
بولگاکوف گفت متشکرم.
دوباره به داخل کابینت نگاه کرد. مطمئن نبود که حتی یک قاشق چای از آنجا آیدش شود. چطوری می توانست مارگریتا را در آنجا نگه دارد؟
مارگریتا گفت
کار خیلی سختیه برات.
بولگاکوف اعتراف کرد معمولا برای دیگران چای درست نمی کنم.
متوجهم.
دوستانی دارم اما همشون میدونن که برای نوشیدن چای اینجا نیان.
فکر میکنم این که دوستانی دارین ترغیب کننده است.
بولگاکوف یک ست چای و یک قوطی پیدا کرد. شک داشت که خالی باشد. لبخند اطمینان بخشی به مارگریتا زد و گفت دونستم دو تا زن بگیرم. و این یه توانایی جذاب محسوب میشه؟ بولگاکوف سینی را روی میز جلوی او گذاشت. من همیشه در شروع بهترم تا در پایان. مارگریتا در قوطی را باز کرد و داخل براق آن را به بولگاکوف نشان داد.
اینم بخشی از روش توه؟
معمولاً ودکا موثرتره.
مارگریتا قصد رفتن کرد، نه به طریقی ناخوشایند، نه به طریقی که آدمی قصد نداشته باشد دوباره به آنجا بیاید، بلکه به عنوان کسی که دلیلی برای آنجا ماندن در آن غروب خاص پیدا نمی کند. اما بولگاکوف می دانست که اگر زن برود، دیگر هرگز بر نمی گردد. در مسیر خانهش به چند برخوردشان فکر خواهد کرد. رفتار مرد را در خانه ماندلشتام و گفتگوی خاصشان را درباره اسم خود به یاد خواهد آورد. اگر او را دوباره می دید، احتمالاً این خاطرات کم رنگ می شدند. اما وسوسه نمی شد همراهی را که الان دارد به خاطر خوش آمد گفتن به او ترک کند. بعدها بولگاکوف کسی خواهد شد که مارگریتا قبلاً ملاقات کرده بود و اگر ازش می پرسیدن جواب می داد که نه، چیز زیادی از آن ملاقات به یاد نمی آورد و در آخر می گفت که فکر می کند دوست ماندلشتام بوده و همه اینها مربوط به زمانهای بسیار دور می شود. وقتی مارگریتا بلند شد، بولگاکوف هم برخاست. تنها امیدش این بود که حقیقت را بگوید و گفت
یه اعتراف دیگه دارم.
مارگریتا ابتدا فکر کرد حتماً می‌خواهد بپذیرد که ضعف‌های دیگری هم دارد، اما وقتی به مرد نگاه کرد جدی‌تر شد. بولگاکوف گفت
می‌خواستم تو رو ببینم، راستش مدتیه که می‌خوام.
تعجب مارگریتا را به وضوح دید که کمی سرخ شد و گفت دیدن یه آدم اینقدر سخته؟
احتمالاً بولگاکوف هم سرخ شده بود. به همون وحشتناکی که همه چیز الان هست و وحشتناکه که بخش کوچیکی از من خوشحاله که دلیلی برای اومدنت به اینجا وجود داشته.
به همون سرعتی که صورتش با کلمات بولگاکوف گرم شده بود، با در نظر گرفتن وضعیت خطیرتری که در آن قرار داشتند سرد شد. بولگاکوف شتاب زده از او دعوت کرد شام را با هم بخورند. امیدوار بود مارگریتا بیش از حد به خصوصیت شرایطشان فکر نکند و با او بودن را نوعی بیوفایی به ماندلشتام یا کوچک شمردن دستگیری او فرض نکند. امیدوار بود به عنوان نوعی پاداش در تقلا برای نوشتن نامه درباره ماندلشتام به او جواب مثبت بدهد. یا شاید هم دلش برای او بسوزد که جذب کسی شده که آن شخص همان حس را به او ندارد. بولگاکوف این توانایی را در او می‌دید. یا شاید، فقط شاید، مارگریتا هم جذب او شده باشد. اصلاً اهمیتی نمی‌داد که کدام یک از اینها باشد. فقط امیدوار بود یکی از این عوامل باعث شود که به دعوت او پاسخ مثبت دهد.
مارگریتا دعوت شام را پذیرفت. او برای بولگاکوف کاملا روشن کرد که این فقط یک غذا خوردن ساده است. نامه‌ای هست که باید درباره‌اش حرف بزنند و همچنین به طرزی رقتبار بولگاکوف نتوانسته بود حتی به او چای بدهد. Thank you. رستوران پر از دود و نیمه تاریک و به نظر کوچکتر از آن بود که او به یاد می آورد. آهنگی که در لابی نواخته می شد بسیار بلند بود و اصلا هماهنگی نداشت. بولگاکوف از او پرسید که آیا تا به حال آنجا بوده و پاسخ او را نشنید. آنها در انتهای سالن نزدیک آشپزخانه نشستند. او درخواست میز بهتری داشت، اما گارسون دستش را بلند کرد که اصلا امکانش نیست. بولگاکوف برای هر دویشان سوپ سفارش داد. مارگریتا از او تشکر کرد. او فقط با لبخانی متوجه این تشکر شد. ناگهان آهنگ قطع شد. مشخص شد که یکی از سیم‌های گیتار نوازنده پاره شده و سیم جایگزین هم ندارد. آلات موسیقی را کنار گذاشتند و نوازنده ها به گوشه دنجی رفتند و با مدیر رستوران وارد بحث شدند. انگار صداها گوشهای او را پر کرده بود و ابتدا وقتی مارگریتا صحبت میکرد نمیتوانست صدایش را بشنود. برای همین بیشتر به سمت او خم شد. فکر کرد زن راحت تر از زمانی که در آپارتمان بولگاکوف بودند لبخند میزند. شمع بین آنها در ظرفی معمولی قرار داشت و صورت مارگریتا را به طرز قابل قبولی روشن می کرد. زن حرفش را تکرار کرد. قصد داشت ماهی استروژن سفارش دهد. صدای خفه ای از پشت سرشان به گوش می رسید و کمی بعد صدای دیگر، صدای واضح تر شکسته شدن بشقاب. درهای چرخان آشپزخانه که باز شد، مردی درشت هیکل، یک مشتری، با خشونت به بیرون پرت شد. مرد تلو تلو خوران چرخید و همزمان در حرکت گستاخانه و به طرزی افراطی پوزش طلبانه از کسانی که او را با زور بیرون انداخته بودند عذرخواهی کرد. همه کسانی که نشسته بودند با کنجکاوی برگشتند. درهای آشپزخانه به سمت داخل و سپس به سمت بیرون چرخید و مرد که با هر استانداردی مست محسوب می شد طوری روی میزی در آن نزدیکی ولو شد گویی می‌خواست از دست آنها فرار کند و لیوانی شراب را روی بلوز زنی که آنجا نشسته بود ریخت. مرد به سینه زن خیره شد و خود را بالا کشید و زمزمه کنان به او گفت که لباسش را دوست دارد. همراه زن با عصبانیت دستمال سفره‌اش را به زمین کوبید، اما هیچ کار دیگری نکرد. مرد مست متوجه نشد و با دیدن حالت نیمه حیران و نیمه نگران بولگاکوف برخاست. صورتش گلگون، براق و مثل کودکان رها بود و همزمان هم ستیزه‌جو و هم نیمه خواب به نظر می آمد. او به طرف بولگاکوف خم شد و به نظر می رسید هر لحظه روی میز آنها سقوط می کند. در لحظه آخر به عقب چرخید. سرش را طوری تکان داد انگار او هم در نگرانی بولگاکوف سهیم بود و گفت:
مایه استروژن.
صورتش در هم رفت.
غیر قابل خوردن.
به سمت آشپزخانه اشاره کرد.
بهشون هشدار دادن.
سپس متوجه مارگریتا شد. زن نگاهی دلپذیر به او انداخت و سپس جای دیگر را نگاه کرد. مرد زمزمه کرد:
احتمالاً اشتهای شما میل به جای دیگه داره.
بولگاکوف گفت: ما هنوز سفارش غذا ندادیم. و سعی کرد همچنان تون صدایش دوستانه و البته دسیسه‌گرانه باشد. البته حتما حواسمون رو به استروژن میدیم. مرد مست حواسش رو متوجه بولگاکوف کرد. انگار سعی داشت معنی جملات او را بفهمد. سپس زد زیر خنده و بولگاکوف احساس کرد لذت مرد در آنچه گفته نهفته نیست، بلکه در این حقیقت است که سعی کرده بود با کسی گفتگو کند. هنگام رفتن مرد به شانه بولگاکوف زد و گفت:
حتما حواستو بده.
و سر میزش برگشت. زن همراه او که نزدیک در ورودی نشسته بود به نظر هیچ اهمیتی به رفتارش نمی داد. وقتی صحبت می کرد، زن به سمت او خم شد و سپس ظاهراً به خاطر چیزی که شنیده بود با علاقه به بولگاکوف نگاه کرد، طوری که انگار تازه فهمیده باشد بولگاکوف خلبان آزمایشی یا چتربازی آماتور است، کسی که ممکن است هر لحظه در اثر حادثه خارق‌العاده بمیرد. بولگاکوف از مارگریتا پرسید: ترجیح می‌دی بریم؟ و امیدوار بود که جواب زن مثبت باشد. بولگاکوف احساس می‌کرد شبشان خراب شده است. مارگریتا به آن سوی سالن نگاه کرد و گفت:
چه آدم عجیبی بود.
بولگاکوف از کلماتی که زن به کار برد حیرت کرد و نگاه خیره او را دنبال کرد تا مطمئن شود هر دو از فرد مشابهی حرف می‌زنند. مارگریتا بلافاصله گفت:
نه، میخوام بگم من کاملا مایلم استروژن اینجا رو امتحان کنم.
بولگاکوف فکر کرد او را منصرف کند. ماهی بد همیشه ماهی بد است، حتی اگر پند رایگانی که افراد میدهند همیشه هم 100% قابل اعتماد نباشد. اما مارگریتا استروژن سفارش داد. در میانه غذا خوردنشان یک بطری شراب برایشان آوردند. طبق گفته گارسون، مردی که قبلاً مزاحم آنها شده بود، آن را برای عذرخواهی فرستاده بود. گارسون گفت شراب مرغوبی است. هرچند بولگاکوف شک داشت که او اصلاً چیزی درباره شراب بداند. چوب پنبه شکسته و نصف آن در گردن بطری مانده بود و تلاش گارسون برای درآوردن آن باعث عقب رفتن و افتادن آن درون بطری و شراب شد. وقتی گارسون شراب را درون لیوانهای تیره می ریخت، بولگاکوف چوب پنبه را می دید که درون بطری ورجه ورجه می کرد. مارگریتا جام را در دست گرفته بود و شراب قرمز از دیواره های لیوان جاری شد. بولگاکوف مکسی کرد و به دروغ گفت:
داشتم فکر می کردم به سلامتی چیزی بنوشم.
با انگشتانش به ته لیوان زد. می خواست چیزی درباره زن بگوید. مارگریتا گفت:
فقط یه چیز وجود داره، به امید آزادی آسیب.
سپس هر دو نوشیدند. شراب ترشمزه و برای معده خطرناک بود. وقتی بولگاکوف لیوانش رو پایین آورد، مرد مست بین آنها ایستاده بود و گفت:
ممنون که پوزش منو پذیرفتین، خیلی لطف کردین، میتونم پیشتون بشینم؟
او صندلی خالی را که قبلا زنی مست روی آن نشسته بود پیش کشید و با همه وزن روی آن نشست.
متاسفم که بگم وقتی مستی از سر میپره پشیمونی به همراه میاره.
وراج‌تر شده بود، هرچند صورتش به قرمزی قبل بود و چشمانش هنوز همان گونه سرد و بیروح. لیوانی برایش آوردند. بولگاکوف گفت:
دوستت کجاست؟
آنشکا؟ اون همسایه منه، کار میکنه، حتما تا حالا رفته.
مارگریتا گفت:
برای شراب ممنون، عالیه.
ارزیابی زن بولگاکوف را حیرت زده کرد. شاید فقط سعی میکرد مهربان باشد. بولگاکوف روی لیوانش زد و سر تکان داد.
عالی بود.
بله.
اما کاملا آشکار بود که مرد فقط صدای مارگریتا را می شنید. به رغم هیکل درشتش، خود را روی صندلی و دسته های آن جای داده و طوری به طرف زن خم شده بود که می شد آن را حرکتی تقریبا با وقار نامید. بولگاکوف فکر کرد شاید انقدر هم که در ابتدا فکر می کرد درشت اندام نیست. شاید بارانیش، خاکستری و ساده این تصور را ایجاد کرده بود. برای لحظه‌ای تصویری فانتزی از فرمی که مرد زیر آن بارانی پوشیده بود در ذهنش ایجاد شد. جملات مارگریتا از میان مه افکارش عبور کرده و به او می رسید. او داشت به تفصیل درباره شعر مدرن، با احترام و البته لحنی ساختگی که برای صحبت با آدم‌هایی با دانش عمومی از آن استفاده می‌کنند صحبت می‌کرد. بولگاکوف حیرت زده بود که آنها چطور به این موضوع رسیده بودند. طوری گوش فراداد انگار نکات مهمی را که امکان دوباره گفتنشان وجود ندارد از دست داده است. آیا غریبه، شنیده که به امید آزادی اوسیپ نوشیدند؟ مارگریتا از گامیلف و آخماتووا حرف می زد. به نظر نمی رسید که متوجه نگاه خیره مرد شده باشد. این دو شاعر معروف و دگراندیش بودند. اما مرد طوری واکنش نشان می داد انگار مارگریتا مواد لازم برای تهیه سوپ را فهرست می کند. امکان داشت، او به خود گفت، که مرد مست شخص خاصی نباشد. ظاهراً مارگریتا اصلا نگران این چیزها نبود و همین اعصاب بولگاکوف را بیشتر به هم ریخت. بادی در گلو انداخت و صدایی تولید کرد و زن منتظر به سمت او برگشت. انگار که بولگاکوف با او مخالف است. بولگاکوف دوباره با صدای ضعیف گفت:
عالیه. بله.
مرد لبخند محوی زد. در صندلیش جا به جا شد و درست وسط هر دو قرار گرفت. شاید کس خاصی نبود. مرد درباره آخماتووا پرسید:
هنوز زنده است؟
به نظر می رسید که آخماتووا مدتی مشهور بود و بعد ناپدید شده و با گفتن این حرفها دستش را تکان داد و گفت:
مثل مد زود گذر.
مارگریتا به او اطمینان داد که آخماتووا زنده است و هنوز هم می نویسد. مرد گفت:
فوق‌العاده است.
البته اصلا به نظر نمی رسید که خیلی تحت تأثیر قرار گرفته باشد. مارگریتا از پشت او نگاهی به بولگاکوف انداخت. چشمانش با این گفتگو می درخشید. اصلا متوجه بی احساسی تون صدای مرد نشده بود. مرد به بولگاکوف نگاه کرد و گفت:
تو هم شاعری؟
آشکار بود که اصلا شعر را ستایش نمی کند و فقط از روی ادب پرسیده بود. مارگریتا گفت: اون نمایشنامه نویسه. پاسخ مرد اشتیاق بیشتری را نشان می داد و پذیرفت که از یک نمایش خوب واقعا لذت می برد. آیا نمایشی از بولگاکوف دیده بود؟ او همیشه نسبت به پرسیدن این سوال بی تمایل بود. به نظر می رسید تعداد نمایشنامه های نوشته شده بسیار بیشتر از نمایشنامه هایی بود که می توانستند به اجرا درآیند. بولگاکوف می خواست بگوید که اینطور نیست، اما مارگریتا به جوی او پاسخ داد:
باید بگم بله، اون نمایش روزهای خانواده توربینو نوشته.
به نظر می رسید برای اولین بار در آن شب واکنش مرد واقعی بود. او با علاقه و شک و تردید گفت:
پس تو بودی؟ جوانتر از اونی هستی که حدس می زدم. شایدم نه.
به نظر می رسید که بولگاکوف را ارزیابی می کند.
شدیداً منو تحت تأثیر قرار داد، ولی به نظرم نسبتاً، و اینو نقطه ضعف ندونم، نوشته ای شخصی بود، هرچند خیلی خوب پرداخت شده بود.
او تصدیق کرد که منظورش برای تلطیف فضا بوده. در رفتارش نوعی تفره رفتن از چیزی احساس می شد. در حرکت دستانش روی میز، در تنظیم جایش روی صندلی، بولگاکوف بیزاری یا ناخشنودی مبهمی را احساس می کرد و نمی توانست ریشه آن را حدس بزند. بولگاکوف گفت:
ما شاید قبلا همدیگر را دیدیم.
مرد گفت:
نه، بهت اطمینان می دم که ندیدیم.
بولگاکوف دوباره صداقت او جا خورد و بیشتر جا خورد، زیرا گفتگوی پیشین مرد با مارگریتا فاقد چنین صداقتی بود. مرد ادامه داد:
حالا روی چه قصه ای کار میکنی؟
در تون صدایش چیزی احساس میشد، انگار که از قبل جواب سوال را میدانست.
تئاتر هنری مسکو جدیدترین نمایشنامه متعیه میکنه.
مارگریتا از آن سوی میز دست دراز کرده و بازوی او را نوازش کرد. صورتش پر از ستایش بود. میخائیل آرزو میکرد که ای کاش تنها بودند. مرد گفت:
چه خبر خوبی، مشتاقانه منتظرشم. اسمش چیه؟
دسیسه ریاکاران، درباره محاکمه مولیر توی دادگاه فرانسوی لوی 16. به نظر می رسید مرد کمی گیج شده بود. انگار بولگاکوف چیزی کاملا غیر منتظره گفته بود و چیزی که مرد بعدن پرسید این را کاملا نشان می داد.
روز میخوام این دسیسه گران یعنی چی؟
گروهی از توطئه گران. اگه این خوب توصیف نمی کنه بهتره بگم گروهی همدست که تبانی می کنن. دوباره به نظر می رسید که کلمه مناسب را پیدا نمی کند.
گفتی مولیر؟ خیلی محو، یادمه که یه چیزایی دربارش تو مدرسه خوندیم.
اون نمایشنامه های کمدی می نوشت. بسیار هجوامیز. از سانسور رنج می برد. از سرکوب توسط کشیشان. از مذهب. چهره مرد چیزی نشان نمی داد و بولگاکوف به شتاب ادامه داد. البته شوخی هم داره. یه قصه عشقی و خیانت. فکر کنم همه دوستش داشته باشن.
قراره به این نتیجه برسیم که ریاکاران، دسته ای توطئه‌گر از اونها، اونطور که تو میگی، همون دولت مردان هستن، دستگاه دولت و نویسنده بیچاره قربانی رژیمه. تم خیره کننده ای داره.
در جملات مرد مست به نظر می رسید که طرح داستان دو بُعد دارد و بولگاکوف شروع کرد به زیر سوال بردن یک پارچگی ساختاری نظریه مرد. این نمایش اصلا سیاسی نیست. اگه منظورت اینه، ابداً. همونطور که گفتم، کمدی، بیهودگی و عشقم داره. با فکر دوباره به صحنه یا افتتاحیه نمایش، صدایش ضعیف شد. مرد مست با صدای بلند خندید.
جدی نمیگی؟ چطور سیاسی نیست؟
پیامد جملات او و حالا ابداً مست به نظر نمی رسید نگرانی بولگاکوف را تشدید کرد و توضیح داد این نمایش فقط یه زمینه تاریخی داره، مربوط به خیلی سال پیشه، زمانی متفاوت، یه کشور دیگه. اصلا قصد ندارم بیانیه سیاسی بدم. مرد گفت
خب مطمئنم کسایی هستن که میخوان اونو ببینن.
بولگاکوف واقعیت حرفهای او و هشدار نهفته در آنها را متوجه شد. براستی حالا که باید برای موفقیت نمایشنامه‌اش دعا کند، این حرفها فقط باعث میشد آن را با موشکافی عمیق‌تری بررسی کند. کمی حالت تهوع به او دست داد. مرد رو به مارگریتا گفت
تو با کسی مثل این هم نشینی داری؟
در حین گفتن این جمله طوری با سر به بولگاکوف اشاره کرد که یعنی هم نشینی با او کاری سوال برانگیز بود. به سختی می شد تون صدایش را تفسیر کرد. قصدش شوخی کند؟ ولی جملاتش انقدر سنگین بودند انگار اصلا در این زمینه تجربه‌ای نداشت و تمایلی هم به شوخی نداشت. بولگاکوف تکرار کرد بهتون اطمینان میدم که سیاسی نیست. به نظر می رسید مرد این گفتگو را پایان یافته می داند. مارگریتا شانه بالا انداخت و گفت اینجا یه دختر هست که باید غذا بخوره و به بولگاکوف لبخند زد که نکند باعث رنجش او شده باشد. به نظر می رسید اصلا متوجه نگاه های خشمالودی که دو مرد به هم کردند نشد.
برای همنشینی با تو این همه کاریه که یه نفر باید انجام بده؟
واکنش مارگریتا به این حرف عجیب و غریب بود. او عقب نشینی کرد. اخم بین ابروهایش عمیق‌تر شد و بولگاکوف فکر کرد حتما چیزی در جملات مرد بوده که او نشنیده بود. به نظر می رسید مرد فقط با حس شوخ طبعی مارگریتا مخالفت کرده بود. مارگریتا طوری رفتار کرد انگار چیزی کاملا متفاوت گفته شده بود. رفتار مارگریتا سرد شد و گفت
البته که نه.
مرد بلا فاصله پاسخ داد
ناراحتت کردم، لطفا منو ببخش.
و به طرف او خم شد.
ابدا چنین قصدی نداشتم، واقعا ناشیگری کردم، لطفا عزیزم.
بولگاکوف گفت فکر کنم بهتره بری. مرد مست او را نادیده گرفت. جملات او خطاب به مارگریتا لطیف و مسررانه بود. در واقع او عذرخواهی نمی کرد، بلکه داشت التماس می کرد.
من هرگز از قصد تو رو آزار نمی دم.
مارگریتا مکسی کرد و بعد گفت البته. بعد به عنوان شاهدی بر رفتارش لبخندی زد و گفت البته بخشیده شدی. به نظر می رسید کلمات زن نیروی انرژی بخش در خود حمل می کنند. مرد لیوانش را با قدردانی اول برای مارگریتا و سپس برای بولگاکوف بلند کرد. وقتی چشم در چشم شدند، بولگاکوف نوعی تحسین را در او احساس کرد، هرچند مطمئن نبود برای چه چیزی. سپس مرد به جای دیگر نگاه کرد و بولگاکوف در این کارش چیزی ناشناخته تر را کشف کرد که در رفتارش دوام داشت. شاید او را به رقابت می طلبید. مرد اولین جرعه شراب را نوشید و فوراً آن را روی میز تف کرد. مارگریتا و بولگاکوف هر دو خود را عقب کشیدند. مرد بر سر گارسون غرید و چند بطری دیگر آوردند. لیوانها عوض شده و پر شدند. مرد دوباره لیوانش را بالا برد و بعد از لحظه تفکر گفت
به امید شرابی بهتر.
و هر سه نوشیدند. او به آنها گفت که اسمش ایلیا ایوانوویچ هست. مدتی طولانی حرف زدند و بعد از چند ساعت و همونقدر نوشیدن شراب بیشتر آخرین مشتری هایی بودند که رستوران را ترک کردند. جلوی در از هم جدا شدند. بعدن مارگریتا با صدای بلند گفت که نمی داند آیا دوباره او را خواهند دید یا نه. هر دوی آنها گفتند که اصلا به یاد نمی آورند مرد حرفی درباره شغلش زده باشد. مارگریتا گفت
شاید زیاد روی تو خوردن شراب باعث شده فراموش کنه ها؟
به نظر می رسید که می خواست درباره مرد بیشتر گمان زنی کند اما خودداری کرد. بولگاکوف می خواست از او درباره گفتگویش با مرد مست و توهینی که مرد به او کرده بود بپرسد. گویی مسائل آن شب فردا صبح غیر قابل بازیابی خواهند بود. آنها جلوی در آپارتمان مارگریتا ایستادند. بولگاکوف گفت اون نسبتاً پیر بود. منظورم برای دختری که باش بود. مارگریتا گفت
نمیدونم.
به نظر میرسید حواسش آنجا نیست.
آنوشکا این اسمش بود.
گونه های زن سرخ شده بود. واضح بود که پریشان است.
چی شده عزیزم؟
بولگاکوف از واکنش او ترسید. زن سرش را تکان داد و بعد با دست دهانش را پوشاند. گویی امکان توضیح دادن وجود نداشت. حال مارگریتا به هم خورد و تمام شب را تا صبح بولگاکوف کنار او روی زمین آپارتمانش نشست و صورتش را با پارچه خیس خنک کرد. موهای مرطوبش را از پیشانیش کنار زد و گهگاهی بلند می شد و ظرف آب را برای تعویض به دستشویی می برد. خیلی قبل از طلوع آفتاب نبود که مارگریتا روی قالیچه پاها را در شکم جمع کرد و سرش را روی پاهای او گذاشت. بولگاکوف فکر کرد خوابیده است. سپس لامپ بالای سرشان را خاموش کرد. آسمان بیرون پنجره همچنان خاکستری بود. در داخل نور کمی به اشیایی که در جاهای تیره تر قرار داشتن میتابید و آنها را به شکلهای غیر قابل تشخیصی درآورده بود. میخائیل طوری آنها را تماشا میکرد که آدم حیوانات بزرگ و کند را در حیات وحش دنبال و کنترل میکند. او از هر دویشان در برابر تنومندی و ظهور ناگهانی و مستبدانه آنها مراقبت و حمایت میکرد. سپس به ایلیا در آن بارانی خاکستری فکر کرد. صدای مارگریتا از روی کفپوش اتاق به گوش رسید.
آدم چطور بدونه؟
بولگاکوف سرش را نوازش کرد. چی رو بدونه عزیزم؟
ماهی. این که چه وقت باعث مریضیت میشه؟ چطور آدم میتونه اینو بفهمه؟
او جوابی برای زن نداشت. مارگریتا گفت
مردم میتونن بهت هشدار بدن و این کارو میکنن. اما اونها از کجا میفهمن؟ آره، خطر وجود داره. اما من از خوردن ماهی دست نمی کشم.
لحظه ای بدون حرکت دراز کشید و بعد افزود:
من با ترس از ماهی زندگی نمی کنم.
خاکستری توی پنجره روشن شده بود. حیواناتی که آنها را محاصره کرده بودند، یک بار دیگر به صندلی، یک کاناپه و یک میز با رومیزی تبدیل شدند. بولگاکوف به آرامی گفت: فکر کردم داریم درباره استروژن حرف میزنیم. او میتوانست رؤیای زندگی مشترک با مارگریتا را ببیند. در کلبه کوچک، کنار نهر آبی، نوشتن با قلم پر، گوش دادن هر شب به شوبرت و هر شب نور لطیف آباژور سبز رنگ از شیشه های پنجره تاریک به داخل منعکس می شود. او می توانست زن را در انعکاس شیشه پنجره ببیند که روی او خم شده، دستهایش را به نرمی روی شانه های او گذاشته و به او اصرار می کند که برای خوردن شام برود. می توانست گرمای بدن زن را روی پیراهن خود حس کند. بعد از ظهرها کنار آب می نشینند. وزن بدنشان گلهای گندم را له کرده و به گودیهای نقره‌ای تبدیل می کند. جریانهای پرتلاطم آب برای شکستن سطح تقلا کرده و یواشکی از کنار آنها عبور می کنند. در خیال پردازی او مارگریتا نشست. بازوانش را دور پاهایش حلقه کرد. خورشید مانند نورافکن در محیط روشن بر او میتابید. سایه‌اش هنوز پشتش دیده میشد. او با دقت به آب‌های خروشان خیره شده بود. بولگاکوف نمیتوانست بگوید با اشتیاق یا با وحشت. مارگریتا کاملا تنها بود. بولگاکوف میخواست به سمتش برود، بازوانش را دور شانه های او بگذارد، اما چیزی او را عقب کشید. مارگریتا به آرامی او را تکان داد و از خواب بیدارش کرد.